واضح هست. آدم می تواند عقیده داشته باشد که عکس العملم نسبت به آن موضوع کمی اغراق‌آمیز بود. منظورم کیک و وسیله آتش بازی و اینجور چیز هاست. ولی می دانی موضوع از چه قرار بود؟ من فقط گفتم برو کنترل از راه دور رو بیار و تو هم رفتی و آن را آوردی. یک سال و نیم طول کشید ولی حالا؟ به طور رسمی از لابرادوری که زمانی در 11 سالگی داشتم سبقت گرفته ای و به نظرم برای این موضوع باید جشن گرفته شود. برنامه فعلی را به خاطر رساندن یک خبر کوتاه به مادرت قطع می کنیم. اعتراف می کنم وقتی عنوان شد که حالا می توانیم شروع کنیم و به بچه در اندازه های کم غذای معمولی بدهیم، باید حواسم را بیشتر جمع می کردم و خب با کمال میل اعتراف می کنم که وقتی دستورالعمل این کار را به طور دقیق برایم شرح دادی، احتمالاً خوب گوش نکردم که باید چه کار کنم. با وجود این به حرفهایی که می زنی اصلاً اهمیت نمی دهم. وقتی داخل یخچال 10 قوطی پلاستیکی پر از پوره سیب زمینی خانگی پیدا می کنم، آن وقت به سمتشان حمله ور می شوم. هرچه باشد این وظیفه من است. تکامل این را از من می خواهد. و مخصوصاً به این دلیل که عاشق پوره سیب زمینی هستم. تازه از کجا باید می دانستم که پوره برای بچه بود؟ تا همین چند ماه پیش به ویتنامی های سر خیابان غذاهای خانگی سفارش می دادیم. آن وقت حالا؟ در آشپزخانه می ایستی و خودت برای بچه پوره درست می کنی. نه، این درست نیست. هیچ کس نمی تواند خودش را به این سرعت با شرایط وفق دهد. جدی می گویم. چه کسی پوره بچه را خودش درست می کند؟ راستی تو کی هستی؟ مری پاپینز؟ اخم کردن را کنار بگذار و در را باز کن. درباره این هنر با غرور خود صد راه یک نتیجه خوب نشدن. اون موقع که مادرت ماهای آخر بارداریشو میگذروند و نمیتونست از نردبون بالا بره، یک دوست خوب
فردریک چراغ همومو درست کرده؟
مادرت:
بله، ولی در واقع کار فردریک نبود، پدرمونو درست کرده.
دوست خوب:
که اینطور؟ اوکی.
من: قیافت اونطوری نکن، من راستش خیلی کار داشتم. دوست خوب سینه‌شو صاف میکنه:
کاملا واضحه. کار خوبی میکنی که به پدر زنت خبر میدی بیاد اینجا و وسایلتو تعمیر کنه.
سکوت. من: منظورت چیه؟ دوست خوب:
خب خودت که خبر داری، اکثر مردا هیچ وقت اعتراف نمی کنن که قادر نیستن حتی یه چراغ رو تعمیر کنن. غرورشون بیشتر از این هاست که به پدر زنشون زنگ بزنن و از اون تقاضای کمک بکنن. خیلی ها این رو نوعی توهین به مردونگیشون تلقی می کنن.
مادرت:
بعد از اینکه فردریک مجبور شد 3 روز در تاریکی و اون هم در حالت نشسته ادرار کنه، تعجب میکنی اگه بدونی مردونگی فردریک چقدر کم تحت تاثیر اینجور چیزا قرار میگیره.
هر کاری بکنی باز همه چیز خراب میشود و احساسش این گونه است. خودت از موضوع خبر داری؟ کالسکه را تازه داخل آسانسور قرار دادم که یادم می آید چیزی را داخل آپارتمان جا گذاشتم. پس دوان دوان بر می گردم تا آن را بردارم و در همان راه رو به فکر فرو می روم. سب کن ببینم، دکمه آسانسور رو فشار دادم یا نه؟ و درست در همین لحظه می شنوم که در آسانسور بسته می شود. آن وقت است که متوجه می شوم.
لعنت!
حالا کالسکه با تو و بدون من به طبقه همکف می رود. آن وقت با دست پاچگی از پله ها پایین می دوم، ولی بعد چیزی به ذهنم خطور می کند. خونسردی تو حفظ کن، تو خیلی سریع‌تر از آسانسور هستی. ولی درست به محض اینکه پایین میرسم، یکی از همسایگان از طبقه دیگر دکمه آسانسور را فشار میدهد. بنابراین در آسانسور جلوی چشمانم بسته میشود و آسانسور دوباره به سمت بالا حرکت میکند و من سر جایم میایستم. و متوجه میشوم که حالا میتوانم دو کار انجام دهم. یا از تمام پله ها بالا بدوم و این خطر را به جان بخرم که یکی از پدرانی باشم که نه تنها فرزندشان را در آسانسور جا می گذارند که تازه موفق نمی شوند خودشان را به موقع به طبقه بالا برسانند، آن هم قبل از اینکه همسایه ها سوار آسانسور شوند، با تو به طبقه همکف بیایند و متوجه شوند که تو همراه نداری، بنابراین با اداره نوجوانان تماس بگیرند. یا همینجا بمانم و صبر کنم. آن وقت پدری هستم که نه تنها فرزندش را در آسانسور جا می گذارد که با خیال راحت می ایستد و با خودش فکر می کند خودش بر می گرده. می دانی حالا چه اتفاقی می افتد؟ نمی توانی حداقل سعی کنی وقتی همسایه ها تو را پیدا می کنند از سر بد جنسی به ریش من نخندی؟ آنچه باید درباره خدا و فرودگاه ها بدانی. بله، اینجا فرودگاه است و این هم تسمه نقاله است. باحال است نه؟ خودم میدانم. ما از آن استفاده میکنیم تا مجبور نشویم خودمان چمدان هایمان را پای هواپیما تحویل بگیریم. خیلی راحت اینجا می ایستیم و زل میزنیم. بعد چمدان هایمان به سمتمان میآیند. انگار هری پاتر باشیم. البته متوجه می شوم که از خودت می پرسی اینجا چه می کنیم؟ ولی چمدونا به سمتمون میان، می فهمی؟ مثل تسمه نقاله ای از جنس چمدون. وقتی کوچک بودم همین دلیل به تنهایی کافی بود که به اینجا بیام و به تماشای این صحنه بایستم. هیچ کس هم جلوی پدرش نمی ایستاد و چشماشو نمی چرخوند. البته واضحه، طبیعیه، خب اون موقع آیپد و اینجور چیزها وجود نداشت. مطمئن باش که نمیخوام بیش از این با دستاوردهای انقلابی برای انسانیت حوصله‌ت رو سر ببرم. ولی میدانی، دارم با خودم فکر میکنم. من پدرت هستم و طبیعی است که پدران به پسرانشان توضیح دهند که دنیا بر چه اساسی کار میکند، درست است؟ و فکر میکنم یکی از سوالهایی که کودکان دیر یا زود عمیقاً به آن فکر میکنند این است که چرا جنگ وجود دارد؟ فکر میکنم اگر به طور اتفاقی 10 نفر را انتخاب کنی و از آنها این را بپرسی، مطمئناً حداقل نیمی از آنها میگویند تمام جنگها بر سر دین و مذهبه. اینو که همه میدونن. و به همین دلیل فکر میکنم اینجا باید درباره خدا حرف بزنیم. واضح است. متوجه می شوم احتمالاً به نظرت مسخره می آید که ما در فرودگاه پای تسمه نقاله درباره خدا حرف بزنیم. ولی دوست دارم به خط زردی که روی زمین کشیده شده نگاه کنی. هر بار که به این خط نگاه می کنم احساس می کنم یاد دینم افتادم. بنابراین تا زمانی که با مادرت مهربان باشی، کسی را نکشی و دزدی نکنی، یا طرفدار منچستر سیتی نشوی، یا دیوان بازی‌های دیگری از خودت در نیاوری، صادقانه بگویم که برایم کوچکترین اهمیتی ندارد که معیارهای اخلاقیت را یک کتاب سرخ کوچک تعیین می‌کند یا یک کارتون دونات که وسطش مارمالاد دارد. ولی اگر قرار باشد برای شرح دهم که دنیا چگونه کار می‌کند، خنده‌دار است اگر بخواهیم نقش دین و مذهب را کنار بگذاریم. خدا برای انسان‌ها بسیار مهم است، مخصوصاً برای افرادی که اصلاً به وجود او اعتقاد ندارند. تعدادی از آنها، اونا اغلب مواقع ولی نه همیشه، لباس‌هایی می‌پوشند که رنگشون طبیعیه و گاهی قسمتی از اون مخمله و آرایش موهاشون همیشه عجیب و پیچیده است. تعدادی از اونها به تو خیره خواهند شد و با عصبانیت خواهند پرسید ولی اگه خدایی هست پس چرا جنگ وجود داره؟ تعدادی از آنهایی که میتوانند بخوانند، این پرسش را به عنوان مشکل تئودیسه توصیف میکنند سایر افراد در این باره فقط خواهند گفت
چی چی چی؟
و من در این باره اینطور فکر میکنم. خدا انسانها را خلق کرد. انسانها مقدار زیادی آشغال تولید کردند. بعد با آشغالهایشان در دنیا پخش شدند و آنگاه گمراه و تباه شدند. و بعد بلا فاصله رو به خدا کردند و با عصبانیت از او پرسیدند چرا ما رو ترک کردی؟ مقصر اصلی تو هستی؟ متوجه منظورم میشی؟ خدا در واقع کاملا خوب است. او کانالهای آبیاری حفر کرد، باغها را بنا نهاد و شیوه ای طراحی کرد که آدم بتواند استیک را کنسرو و مدتی طولانی تازه نگه دارد. به این ترتیب که استخوان‌ها را از گوشت جدا نکند. بهترین ایده. و بعد چراغ را روشن کرد و گفت بفرمایید مخلوقات عزیز، با آن کار عاقلانه‌ای انجام دهید. و خلق با بی‌حوصلگی خمیازه کشید و راه افتاد تا موقعیت را ارزیابی کند. تا اینجای کار چیز خاصی اتفاق نیفتاده است، ولی با گذشت اندک زمانی انسان‌ها فکر کردند که اگر خودشان کار را انجام داده بودند خیلی بهتر از آب در می‌آمد. این گونه شد که در کار خلقت دست بردند و سپس خلق کشف کرد که در همه جای خلقت کلی آشغال و کثافت وجود دارد. میز و صندلی‌های قدیمی بالکن خدایان و یک چنین چیزهایی، همانطور که تمام خدایان چنین چیزهایی را در انباریشان دارند. قوطی هایی که داخلشان تعدادی قلمو هست و تینر و تعدادی قوطی دیگر با یک خروار کلیدهای درهم و برهم که دیگر نمیتوان آنها را مرتب کرد. با وجود این دور ریخته نمیشوند، چون که میدونه شاید یه روزی به درد بخورن. برای خلاص شدن از شر این همه زائدات خلق آتش را کشف کرد و البته این کار موفقیت آمیز بود. آتش بسیار محبوب شد، آنقدر محبوب که خلق پس از اینکه آشغال‌های خدایان و خودش را آتش زد، تصمیم گرفت آن را ببرد تا آشغال‌های سایر مردم را هم آتش بزند. موفقیت کامل. ولی چون آتش را به سختی می‌شد حمل کرد، آدم مجبور شد برای حمل آن یک روش حمل و نقل اختراع کند. بنابراین یک نفر چرخ را اختراع کرد. ولی سایر افراد با تردید به قضیه نگاه کردند و گفتند خب چرخو اختراع کردی درست، ولی چطوری میخوای اونو به یه منبع کسب و کار موفق تبدیل کنی؟ آن وقت سر و کله یک نفر دیگر پیدا شد، مردی با تحریش و یک پلوشرت که چرخ را رنگ سفید زد و آن را به دو برابر قیمت به مدیران هنری استکهلم فروخت و سایرین شگفت زده شدند. عجب نابغه‌ای. باری به هر جهت سالها سپری شدند و روزی یک انسان دیگر با چرخ و آتش به صحرا رفت و جنازه ای را چال کرد. بسیار خوب، در واقع مدرک مستندی ندارم که نشون بده اون واقعا همین کارو کرد، ولی خب انصاف داشته باش، کی به صحرا میره تا زمینو حفر کنه؟ اون که دنبال وسیله بازی تاجش نمیگشت که گم شده بود، درست نمیگم؟ و زمین را کمی بیش از حد لازم حفر کرد و ناگهان زمین روی او ادرار کرد. او نفت را کشف کرده بود و طبیعتاً این هم خوب بود. مرد دوان دوان خودش را به خلق رساند. حالا که خوب به این موضوع فکر میکنم، اون میتونست جنازه رو بسوزونه. راستی احمق چرا این کارو نکرده؟ و آنها با خوشحالی به هم دست دادند و بعد یک نفر با آتشش دوان دوان آمد و گفت سب کن، اگه این دوتا رو با هم ترکیب کنیم چه اتفاقی میفته؟ و آنها همین کار رو کردند. و بعد یکی دیگر گفت حالا اگه اونا رو با چرخ ترکیب کنیم چی میشه؟ و بعد همین کار رو کردند و به این ترتیب موتور را اختراع کردند. و این یک حادثه خارق‌العاده بود که راه پیشرفت انسان را باز کرد. آدم حالا نه تنها میتوانست در آن حوالی گشت بزند و تمام وقت کلبه‌های دیگران را آتش بزند، بلکه تازه این کار را خیلی منظم و به نوبت هم انجام دهد. آدم ترافیک کاری را کشف کرده بود. و به طور کاملا اتفاقی همزمان کلمه خنده‌دار آیرونی رو هم کشف کرده بود و به این ترتیب چیزی رو که کاملا بی حرکته و به طور احمقانه ای دست و پاگیر بر اساس چیزی نامگذاری کرد که با سرعت بسیار زیادی در حال حرکته و مردم عاشق ترافیک کاریشان بودند، انقدر زیاد که اتاقک های حلبی کوچکی ساختند که می توانستند آنها را روی موتور و چرخ ها سوار کنند، به نحوی که بعد توانستند کل زمستان را آنجا سر کنند. در اتاقک های حلبیشان سوراخ های کوچک و گردی ایجاد کردند و نوعی لیوان مقوایی اختراع کردند که درست در سوراخ های کوچک و گرد جا می گرفتند و داخل لیوان مایعی سیاه ریختند که فقط به این درد می خورد که آدم وقتی آنها را می نوشید دیگر مجبور نبود بخوابد و به این ترتیب آدم توانست کل شب را در ترافیک کاری سپری کند. هورا! و طبیعتاً تمام دنیا برای چند سال تبدیل شد به بهشت. خلق دم را غنیمت شمرد. بیشتر از هر زمان دیگر. راستش را میگویم. تا اینکه یکی از آنها از خودش جاه طلبی زیادی نشان داد و کشف کرد که میتوان داخل این مایع سیاه قدری شیر کف کرده ریخت و اسمش را گذاشت کافه لاته. چیزی که مردم را به شدت عصبی و هیجان زده کرد. چون غیر ممکن بود بتوان گاوها را وادار کرد در ترافیک کاری ساکت و آرام داخل این اتاقک‌های حلبی بنشینند و درست در همین لحظه تعدادی انسان دیگر با خودشان فکر کردند باید شیوه بهتری برای سفر به وجود بیاد. بله، و بعد هواپیما را اختراع کردند. آنگاه کف زمین خط زردی کشیده شد درست به فاصله 1 متر از تسمه نقاله و چنین حکم شد: اگر همه پشت این خط بیستین، اون وقت میتونین تمام چمدونا رو ببینین. و بعد در جمع خلق یک نفر، نمیگم اون آقا یا خانم لزوماً کیف کمری داشت، ولی اون آقا یا خانم میتونست یکی داشته باشه، به خط کشی نگاه کرد و فریاد کشید: نه، من میخوام نزدیکتر بشم. و بعد از خط عبور کرد و سایر افراد هم پاهایشان را آن طرف خط گذاشتند و به همین دلیل است که امروز در دنیا جنگ وجود دارد، چون مردم کاملا احمقند. برایم مهم نیست چه طرز فکری داری، فقط می‌خواهم در این نکته حتما با هم به توافق برسیم. وقتی قادر نیستی 10 نفر را در یک اتاق جمع کنی و بدون اینکه اوضاع از کنترل خارج شود بگویی اگه از این خط عبور کنی شاید به نفع خودت تموم بشه، ولی به جمع آسیب میرسه، آن وقت است که حد و مرز را پشت سر گذاشته ایم و قانون شکنی ما دیگر در حوزه مسئولیت خدا نیست. اوکی؟ میدانم حدوداً تا 1 سال دیگر یاد میگیری حرف بزنی و به زودی وارد مرحله‌ای میشوی که بی توجه به چیزهایی که میگویم مرتباً میپرسی برای چی؟ می توانم از همین حالا به تو بگویم که در 95% مواقع جواب این خواهد بود: چون انسان ها کاملا کم عقلند. اوکی؟ اوکی. پس اگر مامان چند دقیقه دیگر آمد و تعجب کرد که چرا چمدان ها را همون دور اول از روی نقاله بر نداشته ایم، آن وقت جواب دقیقا همین خواهد بود. بله، بابا می داند. سایر پدران یک توضیح خوب و از لحاظ تربیتی بسیار با ارزش برای آن دارند. می گویند لک لک تو را با خودش به اینجا آورد. ولی خب می دانی که بابا با این توضیح قدری مشکل دارد. می توان اینطور گفت: شاید جاه طلبی بابا کمی بیش از حد بود. بابا میخواست یک داستان واقعی اختراع کند. بهتر بود بابا در این مورد راه آسانتر را انتخاب میکرد. بابا از این موضوع خبر دارد. ولی اگر وارد پیش دبستانی شوی و تعریف کنی که بابا آن کار را که به لک لک مربوط میشود انجام داده است، آن وقت این خطر وجود دارد که بابا به خاطر این کار دستگیر شود. متوجه میشوی؟ و بنابراین به نظر بابا بهتر است از اول شروع کنیم و بابا خیلی راحت بگوید قضیه از چه قرار است. اوکی؟ اوکی. بابا با مامان ازدواج کرده است. بعد؟ تو را کمی مثل تیرکس در جوراسیک پارک نگاه می کنم. اگر ساعت 5:30 صبح به کسی نگاه کنی، فقط یک جواب دریافت می کنی. فقط کافی است از جایت تکان بخوری. و قضیه خاتمه می آمد. چرا وقتی در مرکز خرید از دستم فرار می کنی عصبانی می شوم؟ اگر فرض کنیم همراه مادرت در یکی از اسباب بازی فروشی های شهری واقع در جنوب سوئد هستیم و در حالی که مامان در فروشگاه می گردد تا ببیند فروشگاه چه دارد و چه ندارد، من و تو در گوشه‌ای که مخصوص بازی بچه هاست می نشینیم. و اگر فرض کنیم در همان حال که من و تو نشسته ایم و داریم با تعداد زیادی از حیوانات پارچه ای ادابازی در می آوریم، دختر بچه ای هم سن و سالت بیاید و کنار من بنشیند و از آنجا که من دوست دارم بابای باحالی باشم که تمام بچه ها را دوست دارد، شروع کنم به برگزاری یک نمایش برای تو و او، صدایم را عوض کنم و از این جور کارها، یک برنامه کامل، یک نمایش کامل. من منحصر به فرد و فوق‌العاده ام و در حالی که دارم این کار را انجام می دهم، تو از جا بلند شوی و بروی و درست در همین لحظه پدر دخترک سر برسد، به من نگاه کند، به دخترش نگاه کند و خیلی جدی بخواهد بداند که من دارم چه کار می کنم و تقریبا همزمان چشم مادرت در گوشه ای از فروشگاه به تو بیفتد که تک و تنها در فروشگاه می چرخی. با تو از مرکز خرید بیرون برود تا ببیند من کدام گوری هستم. آن وقت اگر فرض کنیم که من هنوز در اسباب بازی فروشی نشستم، کنار پدر دخترک و دو کارمند فروشگاه و نتوانم داستان قسم میخورم پسرم داخل فروشگاه هست را به شکل باورپذیری تعریف کنم، آن وقت بعد از ظهر من جهنمی میشود. میتوانیم فرض را بر این پایه بگذاریم. همراه پدر شدن هیچ دفترچه راهنمایی وجود نداشت. چیز بیشتری به آن اضافه نمی کنم. آدم روی دستمال سفره تف می کند، بعد صورت بچه را با آن پاک می کند. آدم مستقیم به صورت بچه تف نمی کند. اشتباه از من بود.